أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در این بود که آیا اگر مستطیع، فرد مکلف مستطیع تأخیر بیندازد خروج خودش را و مثلا از قافله اول، از پرواز اول، از کاروان اول، حالا چه با وثوق و علم به این که در پرواز دوم قافله بعد میتواند ادراک کند، چه با شک و عدم وثوق به آن، مرحوم سید فرمود مطلقا اگر نتوانست برود یا نرسید با قافله دوم، چون تأخیر انداخته است با قافله اول میتوانست است برود، حج بر او مستقر بشود، سال دیگر واجب از حج برود حتی اگر استطاعت او برطرف شود. عرض کردیم این بحث مربوط به این است که ببینیم از اون روایات و آیه حج و روایاتی که از اون استفاده می شد که حدوث استطاعت و قدرت بر حج کافی است از برای استقرار حج، آیا می توانیم این اطلاقی را که مرحوم سید و مشهور گفتن استفاده کنیم یا نه؟ اون مخصوص به جایی است که عمدن نرفته باشد یا تفریط و تفوید کرده باشد، اما اگر طبق وظیفه عمل کرده است، حکم ظاهریش این بود است که می توانست است به تأخیر بیاندازد به جهت اطمینان به این که با کاروان دوم هم می تواند برود، کاروان دیگری است و با اون میتواند برسد به مکه و بعد اتفاقا انجام نشود، اینجا اگر استطاعت او باقی باشد تا سال دیگر، خب بله بازم بستی بره، ولی اگر استطاعتش برطرف شود، اون مالی که داشته باشد مثلا از بین برود، دیگه حج بر او واجب نیست، مستقر نمیشه. عرض کردیم این اختلاف میان فقها در اینجا شده است و این یه بحث عامی است، مخصوص به اینجا نیست، سیال است، در مسائل دیگری هم همین بحث مطرح شده است، مثل مسئله 25 از مسائل استطاعت که بعد خواهد آمد در فصل بعدی. اونجا مرحوم سید این مسئله را مطرح میکند که اگر ندانست که مستطیع شده، واقعا مستطیع شده او داری ندانست و به جهت عدم علم به استطاعت قهرن ترک شد مکه رفتن، و بعد مشخص شد بعد از حج که مستطیع بوده است و مالک مقداری که لازم است و هزینه‌ای که لازم است از برای مکه رفتن را داشته است، آیا واجب است، مستقر می شود برای حج؟ اونجا هم مرحوم سید می فرماید مطلقا مستقر می شود، چه اعتقاد به عدم استطاعت داشته باشد، چه غافل باشد، چه جاهل باشد، جهلش تقصیری باشد، قصوری باشد. کسی که مثلا جاهل به حج است موضوعا، مثل همین مثال مسئله 25، یا حکمن جدید الاسلام است وجوب حج را نمیداند، یا خیال میکند حج فوری نیست، میتواند تأخیر بیندازد و بعد استطاعتش از بین برود، این مسئله در همه اون موارد هست و موارد دیگر مشابهی. مرحوم سید در هر دو مسئله، هم اینجا هم اونجا، قائل به اطلاق شده است، یعنی استقرار حج مطلقا. علتش هم همین نکته است که اینجا بیان کرده است، چون حدوث استطاعت حاصل شده است، قدرت بر رفتن را داشته است، ولو ان عذرن نرود، و عذر از این قبیل جهلی، عدم علمی، اعتقاد به عدمی و امثال اینها، اینها رافع حکم واقعی که نیستند، پس واقعا این مستطیع است، قادر بر مکه رفتن بوده است. حالا چه تقصیر کرده باشد و عمدن نرفت، چه قصورا نرود، این حدوث استطاعت برش حاصل است. موضوع استقرار هم همین است. برخی هم مخالفت کردند، مرحوم برخی از آیون اینجا در این مسئله ما اشکال کردن بر این اطلاقی که مرحوم سید در متن گفته است. فرمودن بر این که ما دلیلی بر وجوب بر استقرار حج نداریم، مثل این که ادله اولیه را، اون ظهوری را که ما عرض کردیم در آیه حج، این را قبول نداشتن. فرمودن دلیل بر استقرار روایات خاصه است، یا به تعبیر ایشون روایات متفرقه است، و این روایات اینجا را شامل نیست. دو دسته از روایاتشون ذکر بکنند، یکی همون روایات تسویف است که من سوف و اخره بعد مکه نرف قد ترک شریعت من شرایع الاسلام، یکی هم همون روایاتی که مرحوم صاحب جواهر ذکر کرده است، روایات بدیون دین بودن حج و بر ذمه بودن، همون دو دسته ای که گذشت. می‌فرماید این دو دسته هر دو شامل کسی که به وظیفه خودش عمل کرده است به حسب ظاهر، حکم ظاهری، این شامل این نمی شود. اما دسته اول روایات تسویف، چون روایات تسویف ناظر به کسی است که اهمال کرده است، تسویف کرده است، تأخیر انداخته است، بدون عذر، در خود اون روایات آمده بود لا عن عذرن لا یعذر فی، و همچنین درش آمده بود که ترک شریعتا من شرایع الاسلام روز قیامت عذاب می شود، یحشر و اعما و یموت و یهودیا و نصرانی، این روایات لسانش لسان عذاب و عقاب و این حرف هاست، این مال کسی است که معذور نباشد در ترک و در تسویف و تأخیر حج از سالی به سال دیگر. پس اینها اطلاق نداره برای کسی که از نظر وظیفه عملیه به وظیفه شرعی خودش عمل کرده است که معذور است، یقین داشته است که قافله دیگری است، اون قافله هم میرسد، تأخیر انداخته است به اونجا، اینجا جایز بوده شرع، این تأخیر حجت بوده، این علم او یا اطمینان او بو عمل کرده است، خیلی خوب، اتفاقا نتوانسته مکه برود، این مشمول این روایات نیست، این معذور است، عقاب ندارد. پس این روایات دسته اول شامل اینجا نیست. دسته دوم هم که مرحوم صاحب جواهر بهش تمسک کرده است، اون هم شامل نیست، چون در اون روایات شون می‌فرماید این روایات دسته دوم موردش کسی است که حج بر او مستقر شده است، نسبت به اصل استقرار بحث نداره، حج بر او مستقر شده است. می‌فرماید اگه فوت کرد، چون حج برگردن او مستقر شده است، این مثل دین است، باستی از اصل ترک خارج شود. اما چه وقت حج بر او مستقر می شود و چه وقت حج مستقر نمی شود، ناظر به این جهت نیست. بعد نقضی هم وارد می کند، می فرماید اصلا اگر کسی اینجا قائل بشود به اینکه این چون واقعا می توانست است با قافله اول برود و نرفته است و و قافله دوم رفته است و اطمینان داشته است و یقین داشته است قافله دیگری هم هست و اون قافله هم میرسد، اتفاقا نرسیده است، این را اگه بگیم برش مستقر از حج، لازمه این مطلب، این فتوای مرحوم صاحب صاحب قربه که گفته مطلقا مستقر میشه در او، این است که اگر با قافله اول برود با همون تأخیر هم نیندازد، همون فوری با اولین پرواز یا اولین قافله برد، ولی اتفاقا نتواند به مکه برسد، این قافله راه ندن، به سببی از اسباب مانع بشود، مانع شود این قافله از این که این قافله برسد به مکه. اگر این تأخیر می داخت با قافله دومی رفت، مکه میرسید. اینجا میتونیم بگیم این آقا واجبه برش، استقرار مستقر میشه برش حج طبق این فرمایششون. باز اینجا بگیم من که بعیده کسی التزام به این پیدا کنه، چون این عجله هم کرده است، تأخیر هم نینداخته است، فورا هم با اولین قافله رفته است، یقین هم داشته است که این قافله میرسه، حالا اتفاقا نرسیده است، چون میتوانست است با قافله دوم برسد یا بماند با اون بعدی ها برود و نمانده، که تکلیفش هم بوده که نمونه بره، احتیاطش هم اینه که با هم قافله اول میرفته و همین کارم کرده، باسته بگیم این هم حج برش مستقر میشود سال آینده، چون که یقینا چیزی نیست. یعنی حتی اگر طرف تلف بشه مالش، استطاعتش از بین برود سال بعد، بازم باسته حج برود. و این را لایال تزم بهی، حتی خود موسی این بحث را در مورد کسی گفتن که تأخیر بیندازد، یعنی خلاف احتیاط کند. و اینکه اگر میزان این است که ایشون میگه واقعا قادر بوده است، خب اینجا واقعا قادر بوده است، با قافله اول نرود با قافله دوم برود، ولی خب اختیار کرده احتیاط را با قافله اول رفته به نظر خودش به نرسیده به مکه. این نقض را هم باز ایشون وارد بکنه. ولی خود ایشون در اون مسئله 25 اونجا که میرسد، اونجا هم مرحوم سید همین اطلاق را مطرح میکنه، میگه در همه صور چه ان تقصیرن چه قصورن، کسی که واقعا مستطیع شده ولی اعتقاد داره که هنوز مستطیع نیست، بعد مشخص شد تبینه بر این که مستطیع بوده، اونجا هم مرحوم سید همین اطلاق را قائل است، چون حدوثا این مستطیع بوده و نرفته مکه، حالا یا با اعتقاد یا با غفلت یا با تقصیر یا با قصور یا با جهل و استصحاب مثلا عدم استطاعت و عدم وجوب حج اگه شک کند. اونجا ایشون که این سه تا اشکال رو اینجا کرده است، اونجا قبول کرده است مطلب سید را، به جز در مواردی که عذر موجب ارتفاع حکم واقعی می شود، مثل غافل. چون میفرماد اگر غافل باشد و غفلتش هم تقصیری نباشد، قصوری باشد، غافل قابل تکلیف نیست، لذا تکلیف ندارد اونجا، پس مستقر نشده است برش حج. یا کسی که اعتقاد به عدم داشته باشد، چون ایشون باز قائل است بر این که در مورد اعتقاد به عدم تکلیف باز تکلیف معقول نیست، ولذا جهل مرکب را ایشون رافع تکلیف می داند واقعا، مثل نسیان و غفلت و امثال اینها. ولی در جایی که نه، جهل جهل بسیط است، یا غفلتش یا تقصیریست نه قصوری، اینجور جاها ایشون قائل به اونجا قائل شده که بله حج برش مستقر میشه، با اینکه معذوره اگر جهل بسیط باشه و قصور داشته باشه، که در شبه موضوعی فصل لازم نیست، معمولا جهل قصوریه نه تقصیری، شک کرده یا مستطیع شده یا نشده، اصل عدم استطاعت براءت از وجوب جاری کرده نرفته مکه، بعد معلوم شده نه مستطیع بوده، اونجا قبول کرده شون فتوای ماتن را اصلش را قبول کرده، حتی در جایی که حکم ظاهری وظیفه ظاهریش هم عدم وجوب بوده بر او، گفته اگر این چنین بود استطاعت چون واقعا حاصل شده است، حادث شده است، حدوثش کافی است، بعد اگر رفع شد حکم واقعی که عوض نشده با اصل براءت، حکم واقعی بوده، وجوب واقعی حج بوده، مستقر میشه بر او. اونجا برخلاف اینجا به حسب ظاهر میشون این اشکالایی که اینجا کرده که اونجا نکرده، در مناسک ایشون هم باز عبارتش مطلقه، این عبارت مرحوم سیده که خب این قابل جمعه، چون ایشون بعدن رسیده به اینجا در شرح متن عروه ظاهرا برگشته از او، در مناسک مسئله سهش این ادا امکنه الخروج مع رفقت الاولا، ولم این عبارت مرحوم سیده، ولم یخرج معهم لبثوقه بالادراک مع التأخیر، ولكن اتفق انه لم يتمكن من المسير او انه لم يدرك الحج بسبب التأخیر استقر علی الحج و ان کان معذورا فی تأخیره. چون معلوم حالا مسید داشت و این لم یکن آف من فی تأخیره، ایشون هم همینی داره و این کانا معذورن فی تأخیره، بازم استقرر علیه. در مناسق طبق مشهور فتوا داده، ولی بعد که به این بحث اینجا رسیده نظر مبارکشون عوض شده، قائل به عدم استقرار شده در حاشیه‌ای که اینجا داره بر متن بر عروه. مسئله 25 باز طبق مشهور اونجا فتوا داده، ولی زیر یه نوع تناقض و تهافتی که انه خیال میشه بین بحث اینجا بین بحث مسئله 25. خب آیا این دو اشکال وارد این اشکال نقضی و اینکه این روایات اطلاق نداره، اشکال حلی از این اطلاق، اشکال نقضی که کسی که این حدوث را کافی بودن خوشحال به این نقض هم عمل کنه، یعنی این نقض را ملتزم بشه که بله اینجا هم اگه واقعا میدونه اگر میموند با قافله دو میرفت اطمینان هم داشت به این، بله در فرض اطمینان، جایی که اطمینان نداشته باشه اونجا یه نکته ایست که حالا بعد خواهیم گفت اون نکته رو شاید کسایی که این نقض قبول ندارن توجه دارن. بالاخره حالا این نقض باشه تا پاسخش مشخص بشه. اون دو اشکالی، اون اشکال حلی که گفتن این روایات ما دلیل بر استقرار نداریم غیر از روایات متفرقه، این دو دسته از روایات هیچ کدومش اطلاق نداره برای جایی که ان عذرن از باب عذر کسی حج نرود و وظیفه ظاهریش این باشد که حج نرود، این دیگه مشمول روایات نیست. روایات دسته اول که روایات تسویف، شاید این روایات تسویف بشه گفت به قرینه اینکه موضوعش تسویفه، تسویف هم یعنی عقب انداختن تقصیری نه قصوری نه ان عذرن، همچنین ذکر مثلا عذاب و یحشر و اعما امثال اینها که در این روایات آمده، اینا قرینه بشه که ناظر به جاید به تقصیر مکلفینه، باید بگه مکلفی که تقصیر بکنه و تأخیر بیندازه این ترک شریعت هم شرائع الاسلام، این یموت یهودیان و نصرانیان، این یحشر یوم القیامت اعما و امثال اینها، این دسته رو کسی بگه اطلاق نداره برای جایی که وظیفه ظاهریش هم جایز بوده براش این کار، جا داره کسی از این اطلاق این دسته از روایات نسبت به غیر مقصر جاهل قاصر مثلا اطلاق استفاده نکنه. ولی روایات دسته دوم که روایات صاحب جواهر استدلال صاحب جواهر بود، اینکه ایشون فرمودن این روایات جاییست که اصل استقرار ثابت شده باشه در حیاتش، بعد حالا بمیره میگن از ترکش دین و از ترک خارج میشه، اینه قبلا ما جواب دادیم گفتیم این اطلاق شامل همه اشخاصی که ترک الحج ولو در زمان حیاتش مستطیع شده نرفته ولو جهلن ان عذرن لم یحج تا اصل وجوبش برایش ثابت شده، چه به اهمال نرفته باشه چه چون در روایاتش بود من ترک الحج، ترک حجت الاسلام اهم بود اینکه ترکش به جهت قصور باشه تقصیر باشه و بعد مالی داره ترکه ای داره، این ترکه هم در زمان حیاتش معونه خودش و ایالش بود، گفتیم قبلا این اطلاق داره، حالا که فوت کرد دیگه معونه برش واجب نیست، اول باستی حج رو از این در بیارن بیرون. این روایات هم اطلاق داشت، شامل غیر مقصر و قاصر را هم میشد، علاوه بر اینکه مقتضای اطلاق آیه این بود حدوث استطاعت نسبت به استطاعت مالی تا حاصل شد و قدرت بر رفتن هم بود قدرت عقلی، ولی استطاعت مالی در استطاعت مالی شرط شده مقدار معینی از مال، مال ما یحج بهی به حد کفایتی که رجوع به کفایت هم داشته باشه، اون شرایطی که در استطاعت مالی عقد شده، اگر این حاصل شد و واقعا قادر بود، دیگه حدوثش موضوع وجوب حج، حج در یک سال، چه امسال چه سال آینده، گرچه فوریتش هم تکلیف دیگری است که داره، ولی طبیعی حج درش واجب میشه دیگه، بقا استطاعت لازم نیست. گفتیم ظهور اون آیات آیه هم و روایت استطاعت در اینه. تشکیک در این اطلاق واقعا درست نیست، همچنین که در اون بحث 25 مسئله 25 جون تشکیک نکرد. بنابراین اطلاق تمامه، یعنی مجرد اینکه کسی وظیفه ظاهریش بر وظیفه ظاهریش را خلاف نکرده و عمل کرده، ولی واقعا این مستطیع هم استطاعت مالی داره، هم استطاعت سربی داره، هم مانعی در کار نیست، ولی جاهله، جهلش هم ان تقصیر نیست، ان قصوره، به وظیفش هم عمل کرده، این واقعا مستطیع، واقعا مشمول اطلاقه، هم آیه حج، حتی اگر استطاعتش بعد زائل بشه، به جهت اینکه ظهور داره آیه در حدوث، کفایت حدوث استطاعت. هم روایات دسته دوم که روایات دینه شامل این حالت هم میشه، کسی که ترک کرده حجت الاسلامش را در زمان حیاتش، چون مستطیع شده، ولو زمان فوتش اموالی که داره به اون اندازه نیست، به اندازه استطاعت و معونش نیست. چرا؟ اگه معونه نداشته باشه میتونه این روایات میگه این دینه، باید از اصل ترکه در بیاد، مگر ترکه کافی نباشه به اندازه حجش، ولی از اصل ترکه در میاد این حجت الاسلام. پس معلوم شد با اینکه استطاعتش زائل شده، چون نداره به اندازه، الا به اندازه نفقه عیالش، معونه عیالش، اینم باید بریم ازش حج ندن، معونه رو به ارث قبل از که ارث بشه، اول حج باید ازش بیاد بیرون. این اطلاقش عرض کردیم میگیره کسی رو که قبل از موت از استطاعت مالی افتاده باشه، ولی در زمان قبل مستطاع مالی بوده، ولو جهلن نرفته، ولو قاصرن نرفته، اینم مشمول اطلاق این میشه، اطلاقش مشمول این حالت هم میشه. پس هم اطلاق آیه هم اطلاق روایت شامل جاهل قاصر که قصوراً جهلش قصوری است، مثلا مسئله 25 اطلاقش هر دو شامل این میشه، ولی زای ایشون اونجا اشکال نکرده، ولی خب گفته میشه چرا اینجا اشکال نکرده، اینجا هم باستی، اینجا چرا اشکال کرده، اینجا باستی اشکال نمیکرد. به ذهن میرسه که فرق هست بین محل بحث ما و محل اون بحث، یعنی بین جایی که مکلف جاهل باشه از وجوب، از حدوث وجوب، به جهل قصوری، فضلن از جهل تقصیری، از اینکه جاهل باشه به فوریت حج، یا جاهل باشه در اینکه مستطیع شده، اینجور جاها اطلاق این روایات، اقلا دسته دوم از روایات و همچنین اصل آیه وجوب حج اینجا رو میگیره، این واقعا مستطیعه، قادرم هست، حالا خیال میکرده قادر نیست یا شک داشته براءت جاری کرده، بعد معلوم شده نه قادره، استطاعت رو داشته، اموالش به اندازه استطاعت مالی بوده، خیال میکرده نبوده، اینجا واقعا لله علی الناس من استطاع شاملشه. جهل هم گرچه حکم ظاهریش این بوده که براءت جاری کنه از وجوب حج، ولی حکم ظاهری این براءت حکم ظاهری است، حکم ظاهری که رافع حکم واقعی نیست، واقعا موضوع حکم به وجوب حج فعلی شده در حق او و مستطیع بوده، مشمول آیه بوده، مشمول روایات بوده، حجت الاسلام برش بوده، مستقر شده، ولی معذور بوده ظاهرا، چون شک داشته در استطاعت، اصل براءت مثلا جاری کرده یا اصل استصحاب و ادب استطاعت جاری کرده یا اصل مؤمنی، این رافع حکم واقعی نیست و رافع اثر حکم واقعی هم که عبارت از استقرار حج، حتی اگر تلف بشه بعد مالش بازم بایستی بره متسکه، اون اثر حکم واقعی فعلیت حج هم بار میشه برش. اونجا این فرمایش مرحوم ماتن درسته که اطلاق یعنی استطاعت واقعی کافی است برای استقرار، اما اینجا اینجا تفویت حج و فوت حج از این آقایی که به وظیفه خودش عمل کرده، وظیفه ظاهریش مثلا اطمینان حجت بوده، وسوق حجت بوده، خب مطمئن بوده قافله دوم خواهد رسید، قافله دومی هم هست خواهد رسید، با او قافله تأخیر انداخته برای اینکه با او قافله بره، اتفاقا این اطمینانش مطابق واقع در نیومد. اینجا هم به وظیفه ظاهری عمل کرده و این حکم ظاهری است، ولی اینجا فرق میکنه با اونجا. در اینجا چون نرسیدنش به جهت شک و جهل نیست، یا اینجوری تعبیر کنم ترک حجش به جهت جهل به اصل وجوب نیست، اینجا متصدی شده برای رفتن حج، علم داشته به وجوب حج، مالش صادر راهله داشته، علم داشته که مستطیع شده، در صدد رفتن به حج هم شده. اگه تقصیر میکرد، اهمال میکرد، عمدن نمیرفت، یا جایی که جایز نبود براش تأخیر میانداخت، اتفاقا نمیرسید، اونجا احتمال تفویت میداد و نبایستی بین تأخیر میانداخت، ولی عمدن تأخیر انداخت با احتمال تفویت، اتفاقا هم فائد شد ازش حج. اینجا بله روشنه که این آقا حج براش مستقر بشه، خب همه هم گفته. اما اگر تصدی کرده برای رفتن حج، آماده شده برای رفتن حج، خب راه‌های مختلفی داشته، یکی از این راه‌ها رو انتخاب کرده، چون همش موثوقون به بوده، قافله اول موثوقون به بوده که میرسه، قافله دوم موثوقون به بوده میرسه، مثل چند تا قافله هم عرض، یکی این رو انتخاب کرده و رفته، اتفاق همه هم مثل هم بوده از نظر اینکه همه یوسق به الوصول، اتفاقا با اونی که اختیار کرده و رفته نرسیده، چه اولی باشه چه دومی باشه، چه این باشه چه اون باشه، چه راه با کاروان زمینی باشه آسمانی باشه، بالاخره همه علا حد واحد از نظر وسوق به ادراک حج و اینکه اینا میرسونتش به حج علا حد واحد، یکی اختیار کرده رفت اتفاقا نرسید. اینجا بحث جهل نیست، بحث اینه که این نحو عمل کردن اگر اتفاقا نرسید، این صدق استطاعت دیگه برش نمی کنه. حتی واقعا درسته، اگر واقعا نمی رفت با این و اون یکی دیگه می رفت، اون انتخاب میکرد می رسید، حالا چه اولی باشه چه آخری چه دومی، ولی بالاخره اینا علا حدن، یکی رو باز انتخاب میکرد، همه هم علا حدن واحد بود، همه هم موثوق البلوغ بودن، موثوق الادراک بودن، موثوق الادراک بودن، یکی رو انتخاب کرد رفت، غیرزین هم کار دیگه نمیشه، بالاخره یکی رو باز انتخاب بکنه بره، با هر دو هر سه که نمیتونه بره. اینجا گفته میشه این آقا مستطیع قادر نبوده واقعا، با رفتنش و جلوگیری ازش شده، از اون قافله نرسیده، قافله دیگه رسیدن، میگن این قادر نبوده واقعا، نمیگن این قادر بوده مستطیع بوده ولی جهلن نرسیده، یعنی اینکه اگر با اون قافله دیگر که رسید اون انتخاب میکرد، با اینکه اونم مثل همین بود اول علا حد سوا بود پیشش میرسید، این یک استطاعت تعلیقی است نه استطاعت فعلی، اگر این کار میکرد اینجوری میشد بله، ولی این استطاعت فعلی نیست، عرف میگه این آقا مستطیع نیست، یعنی قادر نبوده، قادر نبوده واقعا، خیال میکرده قادره ولی عمل هم کرده به وظیفه خودش رفته، خب نرسیده، مانع جلوش گرفتن، این قافله کلا نرسیده یا ایشون نرسیده در اون قافله، ولذا نه ولذا عرف اینجا اون دقت عقلی رو نمیکنه که این واقعا چون قادر بوده با اون قافله دیگه بره که رسید و با اون نرف، پس این قادر بوده، نه میگه از این قادر نبوده، این شأنش این بوده، یکی رو باز انتخاب میکرد، شأنش این بوده که اموراتش بکشه به جایی که ممنوع السفر باشه، اونجا اجازش ندن بره، ولذا این میگن مخلص سرب نبوده. عرفن اینجا با اونجا فرق میکنه، اینجا استطاعت صدق نمیکنه واقعا، نه اینکه واقعا صدق میکنه استطاعت، یعنی با شرایطش که یکی تخلیه سربه، چون غیر از این هر کسی هر عرفی، یکی از اینا رو دیگه انتخاب میکنه. انتخاب کرد، تصدی کرد، رفت، نرسید. لم یکن فی علم الله مقدرن لهو که برسه. اینجوری میگن، نمیگن این نه قادر بوده اگر با او. این اگر یه اگر تعلیقی، قدرت تعلیقی است. عرفن عقلا تعلیقی نیست، ولی عرفن تعلیقی است. عرف میگه این آقا مستطیع نیست. پس فرق هست بین اینجا و بین اونجا. اینجا که متصدی شده و رفته، ولی خب اتفاقا نرسیده، مانع خارج از اختیار خودشون پیش آمده، مثلا دولت سعودی اجازه نداده یا هر مانع دیگری که این وسوقی که به این داشته، به اون دوم، اگه با دومی میرفت، دومی هم مثل همین بود از نظر این، فرقی با این نمیکرد. حالا حدن سوا بوده همه اینا، یکی رو باسته انتخاب میکرد و انتخاب کرد، مخصوصا به قول همون نقض که ایشون که اولی رو انتخاب کرد. قطعا این آقا مستطیع نیست. این که بهش میگن این آقا چون میتونسته واقعا تأخیر بیاندازد و با دومی برود، خواست کجا میدونه که دومی میرسیده، اولی رفت احتیاطا با او رفته چون وسوق بیشتر داشته به او، همون انتخاب کرده رفته. این بهش میگن مستطیع نیست واقعا. ولذا تشکیکی که ایشون اینجا کرده است، روحش درسته که در اینجا عرفن صدق استطاعت نمیکنه بر کسی که متصدی شده، رفته و انتخاب کرده یکی از راههایی رو که اینا همه علا حدن واحده، بلکه اینه که انتخاب کرده شاید اوسق هم بوده از اون یکی، ولی اتفاقا این اوسق نرسیده، اون غیر اوسق رسیده. این گفته نمیشه که این آقا واقعا مستطیع بوده، قادر بوده. این یک استطاعت تعلیقی است عرفن، که اگر با اون یکی میرفت میرسید، به خلاف جهل، به خلاف کسی که اصلا تصدی به رفتن نکرده، شک داره آیا مستطیع یا مستطیع نیست، اصل براءت جاری کرده واقعا مستطیع بوده، اصلا نرفته طرف کار، روی جهلش به کبرا یا به صغرای وجوب حج، به موضوع شک داشته یا به اصل وجوب حج یا به فوریت شک داشته، نمیدونسته مثلا اصل مؤمن جاری کرده، این اصلا تصدی نکرده برای اینجا صدق میکنه عرفن هم که این آقا واقعا مستطیع بوده، قادر بوده، چون اصلا در فکر رفتن نشده و گفته من مستطیع نیستم یا واجب نیست بر من فورا برم، چون جاهل به حکم بوده یا جاهل به موضوع بوده. اینجا اون اطلاق درسته. پس این تفصیلی که ایشون عملا داده، گرچه بیان نکرده که چرا نکته تفصیل شیه، این تفصیل صحیحه. اینجا اگر طبق وظیفه عمل کرده، یعنی اگر همه این قوافل و همه این رفقه اولا و ثانیه اون علا حد واحد باشه و یکی رو انتخاب کنه، مخصوصا اگر اون احوت رو انتخاب کنه که قافله اول باشه مثلا یا اوسق باشه، اوسق رو انتخاب کنه و بره و اتفاقا نرسه، گرچه اگر با دیگری میرفت ممکن بود برسید یا یقینا میرسید، ولی این استطاعت فعلی برش نمیاره. اینجا موضوع استطاعت منتفی است، به خلاف اونجا موضوع استطاعت صادقه، چون حکم ظاهری حکم واقعی رو که از بین نمیبره، جهل به کبرای وجوب یا فوریت یا به صغرای وجوب که استطاعت باشه رافع واقع استطاعت نیست، ولذا اونجا استقرار درسته. پس این تفصیل تناقضی درش نیست، کسی خیال نکنه ایشون یه تناقضی گرسه، به حسب ظاهر اینو تناقضه، ولی تناقضی درش نیست و صحیح هم همینه. پس بنابراین اینجا حق با ایشونه که میگه با اگر طبق با اوسق با اون قافله ای که اطمینان داشته که این قافله میرسه رفته، یعنی علی حد سوا بوده این قافله، اتفاقا نرسید، این عرفن گفته میشه مستطیع نبوده، کشف میشه که مستطیع نبوده، فی علم الله مقدر نبوده برش رسیدن به حج، لذا مستطیع نبوده. اینجا استقرار نیست، چون اون استطاعتی که عرف استفاده میکنه از این اطلاق ادله حج حدوث استطاعت اینجا نیستش و همچنین اطلاق اون روایات دسته دوم. بنابراین چون در کسی است که موضوع حج که استطاعت فعلی است، عرفی است، استطاعت عرفی فعلی است، در بارش محقق نیست و تناقض بین این دو مسئله هم به این ترتیب رفع میشه. بعضی های تعبیر عجیب اینجا کردن، گفتن برای این که وقتی شارع اذن بده به شخص ترخیص ظاهری بده بر تأخیر یا بر نرفتن به حج، در اون مسئله 25 هم گفتن نرفتن به حج، این اذن در اتلاف استطاعته و اذن در اتلاف استطاعت این منافات داره با استقرار حجت، خودش اذن میده که این استطاعت رو تلف کنه. این مثل جاییست که اذن داده مالش رو صرف بر معونه ایالش کنه، چطور اگه یک معونه لازمه باشه میتونه شارع اذن داده که صرف بکنه در معونه ایالش، دیگه حج اگر صرف کرد حج برش مستقر نمیشه. اینجا هم قیاس کرده ایشون به اونجا، گفته این یه نوع اذن از طرف شارع، چون حکم شارع ظاهری هم شرعی است. وقتی اذن گفته تو براءت از وجوب حج در وقتی که شک بکنه جاری کرد، معنیش اینه که این مار رو میتونه صرف در حج نکنه چون حج برش واجب نیست، صرف در اذن داده شارع که صرف در معونات دیگه‌اش بکنه ولی معونات غیر لازم است. این اذن در اتلاف و صرف مال در غیر حج و این با استقرار حج مثلا جمع نمیشه، و الا هر جا انسان یه مالی داشت که به اندازه حج بود، گرچه لازم بود صرف کنه بر ایال خودش و معزون بود که خرج کنه بر ایال خودش، اونجا باز بگیم مستطیع میشه، وان که مستقر نمیشه اونجا حج. این بیان تمامی نیست، چون حکم ظاهری به معنای اذن در اتلاف استطاعت نیست. حکم ظاهری معناش اینه که اگر مخالفت شد این حکم واقعی، چون مجهوله، مشکوکه، جهل داره، عقاب نمیشه. حکم ظاهری بیشتر از این نیست، اذن در اتلاف نیست. اونجا هم به جهت اذن نیست، به جهت اینکه تفسیر شده استطاعت به کسی که مالی داشته باشه زائد بر معونات لازمه. اگر معونه لازمه ای داشت، معونه ضروری داشت، نه از باب اینکه شورا چون اذن داده دیگه حق حج مستقر نشده، از باب اینکه مستطیع نیست، چون در روایات استطاعت آمده که و الا هلکو، بعد خواهد آمد روایاتش. مقصود از استطاعت مالی مالی است که اضافه باشه، تو هم روایت تصریح شده به این اضافه باشه بر ضروریات زندگی او، از نفقات خودش و نفقات ایالش، چون مستطیع نیست اونجا. نه اینکه این اذن با اون حکم واقعی منافات داره، هیچ منافاتی بینشون نیست. اونجا مگه اون روایت نداشتیم میگفت استطاعت فقط مالکیت مال کافی بود، ولو معونات ضروری هم داشت بازم میگفت مستقره، و اون اذن رافع استقرار حج نبود. اونجا چون در روایات استقرار حج فعلیت وجوب حج آمده که بایستی مالی زائد بر معونات ضروریش داشته باشه، پس این نداره. وقتی معونه ضروری داره نداره، استطاعت مال موضوع وجوب حج نیست، از باید که استطاعت نداره. به خلاف اینجا این واقعا داره، مجرد اینکه براءت از وجوب حج جاری کرده که رافع وجوب حج واقعی نیست، وجوب حج واقعا هستش، این وجوب هم فعلیه. خب اگه اون اطلاق را قائل شدیم که حدوث استطاعت کافیست چنانچه استفاده کردیم از اون دو دلیل، بنابراین اینجا هم استقرار هست. این بیان پس بیان تمامی نیست، حق با مرحوم سیده و مشهور فقه هاست که اگر جاهل باشه به استطاعت داشتن ما مطلقا برش واجبه، یعنی مستقر میشه، مگر اون بحث ثبوتی که جایی که غافل باشه و مثلا جهل مرکب نمیشه تکلیفش کرد، که اونم صحیح اینه که در جهل مرکب هم تکلیف معقوله. یه اشکال اصولی اونجا کردن که در بحث اصول اونجا بحث شده، و شاید غافل و امثال اینها نشه تکلیفشون کرد، ولی جاهل مرکب را میشه تکلیف کرد، تکلیف واقعی. ولی ز غالب تصویب نیستیم در موارد جهل مرکب، اون که لازمه این تصویب در جهل مرکب، جهل مرکب مثل جهل بسیطه. اشکال از ناحیه امکان معقول بودن ثبوتی حکم در موارد جهل مرکب و دعویتش چگونه میشه، اونجا گفته میشه که دعویتی که عقد شده منافات با جهل مرکب نداره. بنابراین حق در مسئله جهل با مرحوم سید در مسئله 25، ولی اینجا حق با این محشی است که محشی نیست که اشکال کردن و گفتن اگر واقعا تصدی کرده رفته، چه با قافله اول چه با قافله دوم و اتفاقا نرسیده، طبق وظیفش هم عمل کرده، تأخیری نبوده، تأخیر غیر مجازی نبوده از او، همشون علی حد واحد بوده، یا تازه اینی که انتخاب کرده اولا بوده، احوط بوده برای رسیدن به حج، اتفاقا نرسیده، این مستطیع نیست، استطاعت حدوثی برایش صادق نیست و استقرار حج در کار نیست. این بحث اصل مسئله است. اما این ذیل که مرحوم سید در ذیل آمد استثناء کرد یک صورت را، فرمود مطلقا مستقی استقر رو علی الحج الا اذا تبینه، الا اذا تبینه، این که اگر با قافله اول میرفت نمیرسید. تعبیر ایشون چی بود؟ بله، یه استثنایی کرد در زیر، فرمود الا اذا تبینه، بله، عدم و ادراکی، الا اذا تبینه عدم و ادراکی لو سار معهم ایضا، فرمود اگر بعد که نرسید و فرض کنیم انبال مال استطاعت مالیش هم از بین رفت برای سال آینده، اگر تبینه که با اولی هم اگر میرفت، تأخیر انداخته بود دیگه، با اولی هم میرفت باز هم نمیرسید، قافله اول هم مثلا نرسیده، اجازش نداده. اینجا ایشون گفت در این صورت حج برش مستقر نیست. دلیلش هم خب روشنه، میخواد بگه اگه تبین شد، متبین شد که با اولی قافله اولم نرسیده، پس هیچ کدوم از نه اولی نه دومی هیچ کدوم نرسید، با دومی گرفته بود که نرسید که تأخیر انداخت، فرضاً تأخیرش هم جایز بود، معذور بود، اوسق بود، یا علی حد واحد بود وساقت هر دو، نرسید. اولی هم که معلوم شد اونم نمیرسید، اگه با اونم میرفت نمیرسید، پس واقعاً راه بسته بوده، برو استطاعت واقعی نداشته، یعنی قدرت واقعی تخلیه سرب نداشته، واقعا با هر کدوم میرفت نداشته، پس بنابراین حج برش فعلی نشده و بعدم که برای سال بعد استطاعت نمونده، مال استطاعت مالش از بین رفته، تلف شده، پس سال دیگه برش واجب نیست حج، مگر مستطیع بشه از نو. اینجا هم حاشیه زدن بعضی از بزرگان در مد، فرمودن الا اذا تبین عدم ادراکهی لو سار معهم، این تبیین عدم ادراک لازم نیست، بلکه اگر تبیین لو کان یسافر معهم لکان یدرک، اون وقت واجب بود برای مستقر میشه برش. پس حاشیه رو اینجوری بزنید، الا اذا علم انه لو ذهب سافر معهم لادرك، لو علم انه لو سافر معهم لادرك، اگه این علم پیدا کرد بله وجب عليه استقر و الا لم يستقر، یعنی جایی که معذوره ایشون اینجا رو قید میزنه به این که کسی که معذور بوده در تأخیر نرفت، نتونست بره دیگه در اثر مسدود بودن راه با قافله دوم، یا اصلا قافله دوم نرفت، اینجا این شخص اگر با قافله اول میرفت، اگر علم وسش حاصل شد اگر با قافله اول میرفت میرسید، استقر علی الحج، اما اگر علم نداشت احتمال میداد با قافله اول هم اگر میرفت بازم نمیرسید، فرض کنید نمیدونه قافله اول رسیده یا نه، یا اون عذری که درش بوده عذری بوده مربوط به خودش که با قافله دوم، خود اون استثناء کردن از قافله دوم، شاید با قافله اول هم میرفت بازم استثناءش میکردن، نمیتونست رد بشه از مرز با اون نقصی که مثلا در گذرنامش بوده، یا هر جا جایی که شک داره، خلاصه جایی که شک داره اگه با قافله اول میرسید یا میرفت، میرسید یا نمیرسید، یدرک یا لا یدرک، این را مرحوم سید ملحق کرده به استقرار حج، چون استثناء کرده فقط صورتی که یتبین انه لو کان سافر مع القافله الاولى لادرک، گفته الا اذا لم يدرک، الا اذا تبین عدم ادراکی لو سافر، اما اگر لم يتبین عدم ادراکی، شک در اینکه یدرک لو کان یذهب مع سافر القافله الاولى یا نه، این لم يتبین عدم ادراکی، پس مشمول اطلاق یستقر علی الحج طبق فتوای مرحوم سید، طبق فتوای این محشی، این حاشیه، نه، جایی که معذور بوده در تأخیر میفرماید بایستی یتبین انه لو سافر مع القافله الاولى لادرک، اما جایی که لا یتبین انه یدرک او لا یدرک بازم واجب نیست برش حج، مستقر نیست برش حج. پس جایی که شک دارد که اگر با قافله اولا میرفت آیا میرسید یا نمیرسید و تبین نشد، نه رسیدن نه عدم رسیدن، نه ادراک نه عدم ادراک، اگر با قافله اول میرفت طبق فتوای مرحوم سید ملحق به استقراره، به اطلاق مستثنا منه به اصطلاح یستقر علیه الحج. طبق فتوای صاحب این حاشیه نه، اینجایی که این آقا تا متبین نشود که برای او آل علم حاصل نشود برای او که اگر با قافله اول میرفت میرسید، اگر شک داشت و علم نداشت که میرسید بازم برایش واجب نیست، چون مخالفت وظیفه ظاهری که نکرده، تأخیر نینداخته، طبق وظیفه عمل کرده، خب نرسیده، نمیدونه اگر با قافله اول میرفته میرسته یا نه، چون شک داره بازم برایش واجب نیست. یک دقتی در این ذیل کرده ایشون و این حاشیه، این حاشیه رو زده. منشأ این دقت روشنه، منشأش اینه که در فرض شک، شک در استطاعت میکنه قهرن، شک در قدرت میکنه که آیا مستطیع بوده، چون اگر نمیدونه با قافله اول اگر میرفت ممکنه باز همین منع داشته، همین ممنوعیت از دخول به مثلا سرزمین عربستان یا مکه یا منار داشته. خیلی خوب، وقتی شک داره، شک در قدرت داشته، شک در اینجا شک در اینکه قادره یا قادر نیست، شک در استطاعت میاره، اصل مؤمن جاری میکنه، اصل عدم استطاعت یا اصل عدم وجوب، چون شک داره نمیدونه بالاخره وجوب فعلی شده واقعا یا نشده، استصحاب عدم وجوب حج برش جاری است و نفی میکنه فعلیت وجوب حج را به نفی موضوعش که قدرت و استطاعت باشه. ممکنه کسی اینجا بگه خب اینجا شک در قدرته، شک در قدرت مجرای اصل احتیاطه نه اصل براءت، تا نفی کنه وجوب را. پاسخش اینه که شک در قدرت برای عمل، زمانی که میخواد عمل کنه بله مجرای قاعده احتیاط نه براءت، ولی اینجا بحث چون عمل رو این انجام داده رفته به طرف مکه، بحث در خود رفتنش نبوده، بحث مال بعد از این که رفت دید جلوش گرفتن ممنوع شد، حالا نمیدونه واقعا قدرت داشته یا نه. اینجا اصل مؤمن جاری است، اصل عدم فعلیت وجوب، استصحاب عدم فعلیت وجوب حج برش، چون نمیدونه واقعا با اولی هم اگه میفته شاید بوده همین من بوده، یا اصل استصحاب عدم استطاعت، این در حقش جاری است و نافی فعلیت وجوبه. این غیر از اون شک در اون شکی در قدرت که گفتن مجرای براءت نیست به لحاظ زمان فعله، اگه همه حالا که تکلیف شده شک کنم قادرم این تکلیف رو انجام بدم یا نه، نمیتونم براءت جاری کنم، یکی بگم شاید قادر نباشم باز بشم برم، این که به این لحاظ نمیخواد این برای این اصل مؤمن رو جاری کنه، میخواد به لحاظ نفی وجوب استقرار جاری کنه که حکم دیگه، حکم آینده شه که هنوز نمیدونه مستقر شده یا نه، استصحاب عدم فعلیت وجوب حج یا عدم. ممکنه کسی اشکال کنه خیلی، اگه اینجور شد شما جایی که ان قصورن و اهمالن هم تأخیر بیاندازه، وسوق هم نداشته باشه و تأخیر بیاندازه، اونجا هم بایستی اگه شک کنه اگه با اولی میرفت میرسید یا نمیرسید، اونجا هم این استصحاب عدم فعلیت وجوب حج رو پس بتونه جاری کنه و نفی کنه استقرار رو. این پاسخش اینه که اونجا نمیتونه این استصحاب رو جاری کنه، اولا چون روایت تسویف میگیرتش، چون بالاخره تأخیرش ان تسویفن بوده، بدون مجوز شرعی بوده، هم اطلاق روایت تسویف اون رو میگیره، هم مخصوصا روایتی که درش اومده کسی که مال داشته باشه و تسویف بیندازه، تسویف چه تسویف قطعی چه احتمالی که منجزه نبایستی طبق او تأخیر بیندازه، این هم تأخیر و تسویفه، مضافاً برای اینکه اونجا چون حدوثاً جایز نبوده برش تأخیر و تأخیر انداخته حدوثاً، حج برش منجز شده، اون منجزیت حج به لحاظ اثر دومش که استقراره اونم منجزیت میاره، ولذا اگر اون اطلاق رو ما کم اطلاق رو قبول نکردیم، جایی که معذوره و طبق وظیفش عمل کرده اینجا، نه بحث جهل به اصل حکم یا موضوع حکم، جهل به امکان این بحث رفتن و نرسیدن، اگر اطلاق رو قبول نکردیم که نوبت بین استثناهای دیگه نمیرسه، همه جا که وقتی که با هر قافله‌ای بره معذور باشه، یعنی موثوقون به باشه رسیدن نرسه، یا گفتیم مستطیع نیست عرفن هیچ. ولی اگر این حرف رو قبول نکردیم، اطلاق مرحوم سید رو قبول کردیم، استثناء باستی طبق این حاشیه باشه، این حاشیه درسته، یعنی موارد شک که در وصول لو سافر مع القافله الاولى که نرفته با قافله اولا به جهتی که قافله دوم مثل اولا بوده، موثوق الوصول بوده و ادراک بوده، مورد شک ملحق به عدم استقراره نه استقرار. مرحوم سید بیش از حد احتیاط کرده، ملحقش کرده به استقرار، فقط صورت تبین عدم ادراک رو استثناء کرد، با اینکه صورت شک را هم جایی که معذور بوده و طبق اوثق عمل کرده، تأخیرش جایز بوده برای شرع، وظیفش بوده شرعا، اینجا علم به ادراک لازمه تا علم به فعلیت داشته باشه، فعلیت وجوب هست. یا الله اگر شک بکنه که اگر با اولی هم میرد یا با اون یکی دیگه هم میرد ادراک میکرد یا نمیکرد و این شکش باقی بمونه، شک در اصل فعلیت وجوب حج داره و اصل براءت یا اصل استصحاب عدم فعلیت وجوب حج نافی موضوع استقرار حج. صلی الله علی محمد و آله.